بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در بحث قاضی به عنوان مهمترین نهاد نظام قضایی اسلام گفتیم قاضی یا قاضی منصوب از سوی شارع یا قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم اسلامی یا قاضی تحکیم. برای قاضی منصوب از سوی معصوم یه سری شرایطی رو ذکر کردیم. این سوال رو مطرح کردیم که آیا قاضی منصوب از سوی فقیه یا قاضی منصوب از سوی حاکم همون شرایط رو باید داشته باشه؟ گفتیم این شرایط دو دسته است. یه دسته اونهایی که خود شریعت اینها رو معتبر دونسته، اینا رو باید رعایت کنه. یه دسته اونهایی که معصومین علیهم السلام در هنگام نسب عام اونها رو معتبر دونستن، رعایت اونها لازم نیست. گفتیم اگر هم شک کرد که آیا باید رعایت کنه یا نه، قاعده اینه که رعایت کنه، چون در واقع دلیلی نداریم که بتونیم بگیم بدون رعایت میتونه یک قاضی رو نصب کنه. شرایطی که ما پذیرفتیم برای فقیه منصوب از سوی شارع این شرایط بود. اول اجتهاد، که گفتیم اجتهاد رو ما از تعابیری که در روایات وارد شده استفاده کردیم، یعنی کلماتی که حضرات معصومین در مقبوله عمر ابن حنظله یا مشهوره ابی خدیجه یا توقیع شریف فرموده بودند، که گفتیم باید مجتهد باشه از این باب که اون تعابیر مقصود ازش مجتهد. با توجه به اون نکته‌ای که دیروز توضیح دادیم که اگر دلیل ما بر یک شرطی صرفاً تعابیری باشه که از حضرات معصومین علیهم السلام وارد شده که در مقام نسب عام این تعابیر وارد شده، این معناش اینه که این شرط رو اونها ملاحظه کردن. اما اگر دلیل دیگری غیر از این برای اون شرط وجود داشت، این معناش اینه که این شرط در اصل شریعت بود. حالا یه نکته ای هست، من تو کتاب بهش نپرداختم ولی اینجا میخوام این نکته رو عرض کنم، و اون اینه که مرحوم آقای خویی، قبلا اشاره کردیم که ادله لفظی منصب قضا رو قبول ندارن، همچنان که ادله لفظی ولایت فقیه رو هم قبول ندارن. البته ایشون برای فقیه قائل به مقام ولایت و مقام قضاوت هر دو هستا، ولی دلیل لفظی رو قبول نداره. دلیل ایشون همونطوری که قبلا اشاره کردیم بحث قدر متیقنه. میگه مسئله قضا یه مسئله لابد منه، جزء امور حسب است. در امور حسبه قدر متیقن امر دست فقیه. البته فقیهی هم که ایشون میگه فقط فقیه جامع الشرایط، یعنی مجتهد متجزی رو ایشون نمیگه، ایشون مقصودش مجتهد مطلق. حالا اینجا ممکنه این اشکال، این سوال به ذهن دوستان بیاد، اگر نیامد ما مطرح میکنیم که خب ایشون هم قائل به شرط اجتهاد هست، با اینکه مدرک فتوای ایشون مشهوره ابی خدیجه، مقبوله عمر ابن حنظله، توقیع شریف، این چیزا نیست. پس این یه شرطی است، خوب دقت کنید، که ایشون داره این شرط رو استفاده میکنه از یه دلیلی غیر از اون ادله نسب فقیه از ناحیه معصوم. پس طبق این قاعده ای که ما گفتیم، که گفتیم اگر دلیلی وجود داشته باشه غیر از اون روایات نسب عام، معناش این میشه که این شرط مربوط به خود شریعته، پس شرط اجتهاد مربوط میشه به خود شریعت. اشکال اینه، شبهه اینه، که عرض کردم اینو من تو کتاب قضاوت و قاضی مطرح نکردم، ولی این شبهه مطرح میشه که خب شما گفتی اگر شرط رو از دلیلی غیر از روایات نسب عام ما استفاده کنیم، این شرط از اصل شریعت نشأت گرفته. آقای خویی روایات گذشته کنار و این شرط رو قبول کرده، پس این شرط از اصل شریعت نشأت گرفته. این اشکال که الان میگم تو تمام شرایطی که آقای خویی پذیرفته تکرار میشه. توجه داشته باشید ایشون بعضی از شرایط رو پذیرفته که اصلا بعضی از فقها مطرح نکردن، مثل رشد، پس اونجا همه مطرح میشه. خب جواب چنین شبهه چیه؟ دقت کنید، شرطیت اجتهاد از نظر مرحوم آقای خویی از این باب نیست که ایشون میگه من احراز کردم که قاضی از نظر شریعت باید مجتهد باشه. ایشون همچی چیزی ادعا نمی کنه. ایشون میگه من میدونم که شارع راضی، بلکه ما رو الزام میکنه به قضاوت. اینو من میدونم، چون قضاوت یه امریه که در جامعه به اون نیاز، امور حس بست. من نمیدونم برای غیر فقیه هم امکان قضاوت هست یا نه، اما قدر متیقن میدونم برای فقیه هست. نمیگه فقاهت به این معنا شرطه که من احراز کردم که این شرطه، میگه من بیشتر از این رو نمیدونم میتونه قضاوت کنه یا نه، و چون دلیلی ندارم میگم اون نمیتونه. این مقداری که قدر متیقنه اینه. بنابراین هیچ یک از اون چیزایی که آقای خویی به عنوان شرط ذکر کرده معناش احراز شرط نیست، معناش اینه که قدر متیقن اون کسیه که این شرایطو داشته باشه. اینی که اینو داره قطعا میتونه قضاوت کنه، حالا غیر اینم ممکنه بتونه. بنابراین آقای خویی مدعی نیستن که من شرط اجتهاد رو برای قاضی از یه دلیلی غیر از روایات نسب عام استفاده کردم. ایشون میخوام بفرمان که من بر امکان قضاوت برای غیر مجتهد رو احراز نکردم، و چون دلیل لفظی ندارم که به اطلاقش بخوام مثلا تمسک کنم، پس نمیتونه غیر فقیه قضاوت کنه. فقیه قدر متیقن اون کسی است که میتواند قضاوت کنه. پس این اشکال رفع میشه. شرط دومی که مطرح بلوغه، دقت کنید ما بلوغ رو در قاضی به چه دلیلی میپذیریم شرطیتشو. قبلا بحث کردیم، گفتیم یک دلیلی که براش گفته شده کلمه رجله که در روایات نسب عام آمده، رجلون من اصحابنا یا مثلا من اصحابکم، رجلون منکم، یه همچین تعابیری، کلمه رجل. خب اگر دلیل ما بر شرط بلوغ این باشه که در روایت حضرت فرموده رجل و رجل بر غیر بالغ صدق نمی کنه، اگر این دلیل ما باشه، ما میگیم اینم از شرایطی است که حضرات معصومین در مقام نسب عام ملاحظه کردن. اما اگر ما بگیم آها با غیر بالغ مکلف نیست، غیر بالغ در بعضی از تصرفات ممنوع، محجور، به دلیل اینکه بلوغ در اون تصرفات شرط، بعد بگیم خب همین نکته ها، خوب دقت کنید، یعنی اینم خودش یه بحثی بوده اونجا تو شرط بلوغ گفتیم که کسی بگه آقا همین که شخص غیر بالغ تکلیف نداره، محجوره، یه ولی نیاز داره، قیم به معنای ولی به معنای قیم نیاز داره، همین های ارتکازی در متشرعه ایجاد کرده که شخصی با این خصوصیات نمیتواند در منصب قضا قرار بگیره. اگر چنین استدلالی رو بپذیریم، در این صورت این شرط جزء شرایطی است که خود شریعت ملاحظه کرده، دیگه از شرایطی نیست که حضرات معصومین علیهم السلام در نسب عام فقط ملاحظه کرده باشند. نه، این ارتکاز متشرعی که نشأت گرفته از نظرات شریعت اینطور بوده که اصلا غیر بالغ امکان چنین کاری رو در این سطح، یعنی قضاوت با این اهمیت، نداره. بنابراین بلوغ اگر دلیلش کلمه رجل در روایات نسب عام باشه، شرطی است که حضرات معصومین در نسب عام ملاحظه کردن، لازم نیست فقیه یا حاکم در هنگام نسب ملاحظه کنه. اما اگر از ارتکاز متشرعی این استفاده شده باشه، با این توضیحی که عرض کردم، جزء شرایطی است که شرع اونها رو معتبر دونسته و حتما باید فقیه یا حاکم در موقع نسب این شرط رو رعایت کنه. البته توجه دارید که ما اصل شرط بلوغ رو بنابر احتیاط پذیرفتیم، گفتیم مراتبی از غیر بالغ قطعا نمیتونه قضاوت کنه، بچه‌ای که غیر ممیزه قطعا نمیتونه قضاوت کنه. اما الان ما فرضمون این بود که این غیر بالغ ما مجتهد جامع و شرائط فرض یا مجتهد متجزی، حالا اون بنابر اینکه مجتهد متجزی بتونه قضاوت کنه. خب یه بچه‌ای که در این حد از دانش فقهی و دینی قرار داره، ولو اینکه تکلیف شرعی نداره، بله، چون هنوز به بلوغ به عنوان بالغ شرعی نرسیده، اینم نتونه قضاوت کنه، با اینکه خب این باید قاعدتاً یک فراستی، یک هوش فوق‌العاده‌ای داشته که تونسته تو این سن و سال به اجتهاد مطلق برسه. اما این نکته ای که ما گفتیم، این توجه داشته باشید، ما با فرض اجتهاد گفتیم که در شرطیت بلوغ تردید میکنیم و از این باب میگیم احتیاط اینه که بالغ باشه. چون ما اون موقع داشتیم چی رو بحث میکردیم؟ قاضی منصوب از سوی شارع رو که قطعا اجتهاد درش شرطه. اما الان ما گفتیم که قاضی که فقیه یا حاکم نصب میکنه لازم نیست حتما مجتهد باشه. خب حالا که شرط اجتهاد رو گذاشتیم کنار، اینجا شرط بلوغ اهمیتش بیشتر میشه، چون این آقا که مجتهد که نیست، حالا یه غیر بالغی رو بخواد یه فقیهی بذاره، این خیلی بعیده که بشه. بنابراین اگر ما بلوغ رو در مورد فقیه منصوب از ناحیه شارع بنابر احتیاط واجب لازم دونستیم، در اینجا این احوت احتیاطش بالاتره که حتما باید بالغ باشه در جایی که فقیه یا حاکم میخوان نسب کنه. شرط سوم عقله، که عقل که دیگه واضحه که اصلا مرتکز نه فقط متشرعه، فراتر عقلاه و شارع هم اینو تایید کرده که یه دیوونه رو قطعا نمیشه یه حاکم یا یه فقیه بیاد یه دیوونه رو به عنوان قاضی قرار بده، مگر یه بعضی دیوونه های خاص. خدا رحمت کنه، یه بنده خدایی بود، خودش هم خودشو مجتهد جامع و شرائط میدونست و خب در بخصوص ایام گرما یک کمی حالتش غیر متعارف میشد، همین قوم بود، خدا رحمتشون. ولی بعضی رفتارها من از اون بنده خدا دیدم نه، بعضی کارا که میکنه از بعضی از عقلا عاقل‌تره، حالا نمیدونم واقعا، ولی خب بین مردم به عنوان دیوانه بود. به هر حال عقل قطعا شرطه است که از ناحیه شریعت ملاحظه شده و حتما اون فقیه یا حاکم که میخواد یک کسی رو به عنوان قاضی قرار بده باید آدم عاقل انتخاب کنه، دیوانه نباشه. بله، شرط بعدی ایمانه. ایمان به معنای فقهی، یعنی شیعه اثناعشری. ایمان به یه اصطلاح فقهیه، این غیر از اون اصطلاحی است که احیانا تو اخلاق یا تو کلام یا حتی تو تفسیر ما به کار میبریم. این اصطلاح خاصه شیعه اثناعشری. اینو ما از کجا استفاده کردیم؟ خب روایاتی که ما داشتیم، یعنی مشهوره ابی خدیجه، مقبوله عمر ابن حنظله و عرض کنم خدمت شما توقیع شریف که سه تا روایتی بوده که مثلا به عنوان دلیل مطرحن، تو اونها کلمات منکم داشت، من کان منکم، رجل منکم. گفتیم این منکم که حضرت می‌فرماد مردی از شما، کسی از شما، شما یعنی شیعه اثناعشری، این شیعه ها. پس گفتیم این شرط یه شرطی است که از روایت استفاده میشه. خب اگر این شرط از سوی حضرات معصومین علیهم السلام در مقام نسب عام مطرح شده، خب رعایتش از سوی فقیه لازم نیست. پس فقیه میتونه الان یک غیر شیعه اثناعشری رو به عنوان قاضی نسب کنه، اما خب اگر یه شیعه غیر اثناعشری رو به عنوان قاضی نسب کرد، اون حق نداره بر اساس فقه خودش، مذهب خودش قضاوت کنه. و ما قبلا اینو گفتیم حتی اگر یک فقیهی در یه شرایطی بتواند، حالا اون محل بحث بود، مثلا در جایی که حکومت تشکیل شده، یک مجتهد جامع و شرایط رو هم به عنوان قاضی نسب کنه، اون مجتهد جامع و شرایط حق نداره به فتوای خودش قضاوت کنه. حالا دیگه به طریق اولا یک کسی که اصلا مذهب شیعه رو قبول نداره، حالا به هر دلیلی حاکم مثلا مصلحت دیده که این رو به عنوان قاضی نسب کنه، یا مثلا کسی نبوده، یا اون منطقه یه جوری بوده که نیاز بوده، به هر دلیلی این آدم باید به اون مبنایی که قانون یا این فقیه براش تعیین میکنه قضاوت کنه، به اون مبنا که خب قاعدتاً باید بر اساس مبانی فقه شیعه باشه. مگر باز حالا یه جایی مثل فرض کنید ما در مسئله قانون اساسی داریم که اقلیت‌های مذهبی در امور احوال شخصیه اصطلاحاً بهش میگن میتوانن به فقه خودشون عمل کنن و بر اساس همون فقه هم باهاشون به اصطلاح برخورد میشه. خب اینجا معنا داره که مثلا فرض کنید تو منطقه سیستان بلوچستان که احناف هستن، یه کسی رو، یه فقیه حنفی رو، یا یه آدم حنفی رو، حالا فقیه نباشه یا فقیه باشه، گفتیم شرط اجتهاد شرط نیست، البته اونا مجتهد به اون معنا که ما میگیم نیست، یه معنای خاصتری داره مجتهد در اصطلاح اونها، چون اونا که با قائل به انفتاح باب اجتهاد نیستن. یک عالمی مثلا حنفی یا یک شخصی که حالا میتونه قضاوت کنه رو قرار دادیم، اون میتونه مثلا طبق قانون اساسی ما بین احناف، بین حنفی ها در احوال شخصیه به احکام ابو حنیفه، جناب ابو حنیفه عمل کنه. اون بله، اون چون تو اون دایره قانون اساسی چنین مجوزی رو داده. البته اگر کسی بگه آقا این که قاضی حتما باید مؤمن باشه به معنای شیعه اثناعشری، این ارتکازه. اگه کسی چنین ادعایی بکنه، که البته ما نمی کنیم همچین ادعایی رو، اگر کسی بگه آقا معنا نداره که مثلا توی شیعه یه قاضی غیر شیعه باشه، اگه اینجوری بگیم، خب بله اون وقت میشه شرطی که اصل شریعتون رو ملاحظه کرده. چون ببینید حالا یه سری شرایط هست، مثلا توی حالا اینجا بین الهلالین، مثلا تو بحث مرجع تقلید، خب مشهور اینه دیگه که مرجع تقلید باید حتما مؤمن باشه. مؤمن یعنی شیعه مقصود اینا، نه اینکه مؤمن باشه یعنی کافر نباشه، یعنی شیعه باشه. خب اونجا این بحث هست، آقا اگر یک سنی بود همه مبانی شیعه رو بلد بود، اومده بود تو حوزه های شیعی درس خونده بود، مسلط بر مبانی شیعه بود و میتونست فتوا بده رو مبانی شیعه. و فرض کنید که اصلا، حالا فرض دیگه، گفت فرض محال که محال نیست، فرض کنید که این آدم از سایر فقهای شیعه هم علمیتش بالاتر بود، خب چرا این ما نتونیم ازش تقلید ها ما نتونیم ازش تقلید کنیم؟ ما آقا مسئله شیعه مسئله داریم، بریم بگیم آقا شیعه نظرش چی میشه تو این، اون به ما فتوا بده، چون از بقیه هم، از بقیه فقهای شیعه هم بهتر بلد بود. خب اینجا ما تو بحث اجتهاد تقلید، یعنی این تردید هست که خب چرا این نمیتونه، با فرض این که البته این آدم مورد اعتمادی ها، یعنی نمیاد دروغ بگه فتوای مثلا احناف رو بگه به جای شیعه، فتوای شافعی رو بگه به جای شیعه، نه، ما میدونیم آدم مورد اعتماده، ازش بپرسیم فتوای شیعه رو میگه. و میدونیم هم که مثلا فرض دیگه اعلم علماست در زمینه فقه شیعه، چرا نمیتونیم ازش تقلید کنیم؟ اینجا این اشکال رو من یادمه که وقتی در بحث اجتهاد تقلید با آقای حائری مطرح میکردیم تو اون جلسات خصوصی که با ایشون داشتیم و بعضی از دوستان، ایشون یه جوابی میدادن، میگفتن چون ما احتمال میدیم شارع در این مسئله مهم احتیاط کرده باشه، یعنی احتیاط من قبل شارع، نه احتیاط من قبل مکلف، این اصلا یه باب دیگه است که آقای صدر این بابو باز کرده. ایشون میفهمد چون ما احتمال میدیم شارع احتیاط کرده باشه، بنابراین ما میگیم چنین چیزی شرطه. که ادله نسب عام، نسب عام فقیه، همین روایاتی که مثلا مشهوره و مقبوله و توقی، بعضی از اینا محل استشهاد در بحث تقلیدم هستند. خب اونجا این شرط آمده منکم، ما ایشون می فرمود شاید این احتیاط من قبل المولاست، احتیاط من قبل شارعه، شارع دیگه دیده درسته مثلا اون آدم میتونه مقل مرجع باشه، ولی مصلحت نیست، احتیاط اینه که مؤمن باشه حتما، شیعه اثناعشری باشه حتما، بنابراین اینو شرط دونسته که این میشه احتیاط من قبل المولا. در مقام نسب عام ما میگیم حضرت مثلا ایمان رو شرط دونسته. پس این الان تا حالا برگردیم به بحث خودمون، منافات نداره که ما میگیم برای مجتهد، برای قاضی که از ناحیه شارع نسب شده که نسبش نسب عامه، ایمان شرطه، اما این قاضی خاصی رو که این فقیه میخواد نسب کنه، این حاکم شرع میخواد نسب کنه، شرطش ایمان نیست. میتونه یه سنی رو هم در جایی که مصلحت میبینه و شرایط اقتضا میکنه قرار بده، فوقش اون سنی باید حتما به اون موازینی که این فقیه و یا قانون براش تعیین میکنه قضاوت کنه، حق نداره به فتوای خودش و به نظر خودش، مگر اینکه این قانون اجازه داده باشه که اون به فتوای خودش یا به نظر خودش کاری رو انجام بده. شرط بعدی، بله بله، آقای خویی عرض کردم تقریبا همه این شرایطی که ما گفتیم داره، حتی کلمه شرط کفایت رو که هیچ فقیهی نگفته، هیچ فقیهی شرط کفایت رو نگفته، و ما مثلا تو کتاب قضاوت و قاضی گفتیم این شرط فراموش شده است، ولی یه کلمه ای داره آقای خویی در اون جایی که شرایط رو میگه، که میگه بصر لازم نداره، بصیرت لازم داره، میگه قاضی بصر لازم نداره، لازم نیست نابینا باشه، نابینا باشه میتونه قضاوت کنه، بصیرت لازم داره. گفتیم بعید نیست اون بصیرت که آقای خویی میگه تو بازش کنی بشه همینی که ما اسمشو میذاریم کفایت، یعنی تعبیر متفاوت، یعنی حتی این شرط هم ایشون گفته. حالا شرط بعدی که ذکوریته، دیگه وقت گذشت، بماند برای شنبه انشالله. عرض کردم فردا درسای ما به مناسبت ولادت تعطیله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.